أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين العبد المعيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأئمة الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأرضين سيدنا ومولانا حجة ابن الحسن العسكري روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. قال الله الحکیم فی محکم کتابه القرآن الكریم فلا تخزعن فی القول فیطمع الذی فی قلبه مرض و قلن قولا معروفا. تقدیم به ساحت مقدس رسول معظم اسلام صلوات قرای ختم نمایید. شاد کنیم ارواح طیبه علما، شهدا، روح ملکوتی حضرت امام، منصوبین به حضار محترم حاضر در این محفل، عزیزانی که سالهای گذشته در جلسات و محافل ما بودند، شهدای عزیزی که تمثال اونها زینت بخش مجلس ماست، شهید آیت الله دست غیب و همراهان ایشان که ایام مصادف با سالگرد شهادت ایشان است، شهدای قبل از انقلاب، شهدای صدر انقلاب، شهدای 8 سال دفاع مقدس، واقفین این بنای مقدس. شاد کنیم روح همه رفتگان را و در گذشتگان را از منصوبین به برادران عزیز خواهران محترمه. تقدیم به محضر مقدس حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان صلوات قراتری ختم نمایید. در ادامه بحث شبهای سه‌شنبه اخلاق در قرآن، عرض کردیم که یکی از آیات اخلاقی در قرآن آیات حجابه که امروز متاسفانه دشمن بر علیه حجاب تبلیغات وسیع و گسترده ای رو در سطح دنیا، نه حجاب بلکه نماز، خمس، زکات، ولایت، خدا، دین، انسانیت، هر چه شما فرض کنید، تبلیغات گسترده ای راه انداخته شده. یه بخشش پیرامون مسئله حجابه. ظاهرا امشب 4مین جلسه بحث حجابه، چون هفته آینده به شرط حیات و زنده بودن ما در جوار بارگاه رسول الله دعاگوی شما عزیزان هستیم. امشب رو روی اثرات مثبت حجاب 3 جلسه بحث کردیم، امشب جمع کنیم بحث شبهای هفتگی گذشتمون رو، برای اینکه ببینیم حجاب واقعا در زندگی یک زن چه نقشی داره. من اجازه میخوام یه مرور مختصری کنیم رو تاریخچه زن قبل از اسلام. همینایی که امروز دارن ایراد میگیرن، میگن آقا حجاب زن رو منزوی میکنه، زن رو گوشه نشین میکنه، دست و پاگیره، زن میشه امول. ببینید قبل از اسلام با زن چه معامله‌ای می‌کردند. من چند تا تاریخ رو فقط برای شما میگم، چند کشور متمدن رو نام میبرم. حالا کشورهای بی تمدن رو ما کاری نداریم، متمدنای پر سر و صداشون رو. یکیش مصر بوده. مصر یکی از کشورهای با تمدن و با سابقه زمان اسلام بود. تمدن باستان داشت. در کشور مصر رسم بود وقتی که آب رود نیل پایین میرفت، کشاورزان اطراف رود نیل که زمین داشتن، دخترهای جوان خودشون رو غرق میکردن در رود نیل، فدای آب رود نیل میکردن که این آب رود نیل برگرده به حالت سابق، برگرده به حالت سابق و زمین هاشون مشروب بشه. این یه طرز تفکر غلطی بود که تو ذهن مردم رود مصر، مردمی که تمدن باستان داشتن، زمانی که در زمان خلیفه دوم مصر فتح شد، یکی از سوالهایی که امرؤاس کرده بود این بود از خلیفه دوم که مردم مصر رسمشونه هر سال در عید رسمیشون زیباترین دختر مصری رو از نظر قیافه و جمال و وجاهت آرایش میکنن، زیباترین لباس رو تنش میپوشن، اون رو میاندازن در مسیر امواج خروشان رود نیل. این کشور مصر متمدن. یکی از کشورهای متمدن اون زمان هندوستان بوده. هند هم از کشورهای متمدن با سابقه بود. در تاریخچه یک کشور هندوستان می نویسن اگر مردی می مرد، زن او را زنده زنده با جنازه شوهرش آتش می زدن. یه تاریخ تلخی است که نقل می کنن. یکی از امرای هندوستان از دنیا رفت، 27 همسر داشت. معلوم میشه قانون تعدد زوجات نبوده اونجا. 26 زنش رو زنده زنده با جنازه شوهر آتش کشیدن. 26 انسان بی گناه فقط به جرم این که زنن. یک خانم رو فرصت دادن، اونم چون حامله بود، گفتن بچه به دنیا بیاد بعدن آتش زده بشه. اینم هندوستان. از کشورهای متمدن اون زمان ایران بوده. این واژه مرد سالاری میراث کهن زشت گذشته مملکت ماست. اصلا اسلام میگه مرد سالاری غلطه، زن سالاری هم غلطه، اولاد سالاری هم غلطه. اسلام میگه حق سالاری. تو یک خانه هر کسی حق میگه حرفش باید حاکم باشه. پدر عزیز اگر فرزندت داره حق میگه بگو چشم. مادر محترمه اگر دخترت حق میگه بگو چشم. اگر میخواید مربی باشید، خوبی های فرزندانتون رو ترویج کنید. بابا دروغ گفتی، بچه گفت بابا چرا دروغ گفتی، بگو بابا معذرت میخوام، عذرخواهی میکنم، اشتباه کردم، حق با توست. خدا شاهد تربیت همینه. من همین امروز بنده خدای تماس گرفته بود، یه اختلافی بود بین یه زن و شوهری، کوتاهی این مرد کرده بود، البته تقصیرم از مرد بود. گفتم آقا تو خودت قبول داشتی که این تقصیر رو کردی؟ گفت بله. گفت من بعدم فهمیدم اشتباه کردم. گفتم خب رو زبونت نیامد بگی خانم حق با شماست. چقدر بعضی از ما متکبریم. نه من بگم حق با توست، من کوچک میشم، این حاکم میشه سر من. به خدا قسم زندگی که درش حق حاکم باشه، زن و مرد منیتی ندارن، دوئیتی ندارن، جلوی یک دیگر نمیستن. همه ی این بدبختی ها مال اینه که هممون خودمونو نگاه میکنیم. حرف حرف من، دین میگه حرف حرف خدا، دین میگه حرف حرف پیغمبر، دین میگه حرف حرف قرآن. نوه شما اگه داره حق میگه حرفشو بپذیرید. خب این واژه مرد سالاری سنت کهنه زشت گذشته ماست. در همین مملکت ما در تاریخ این مملکت می نویسن اینی که میگن با لباس سفید میره خانه شوهر، با لباس سفید میره خانه قبر، از یه جهت خوبه، از یه جهت واژه بدی بوده. در سنت ایرانی ها اینجوری بود قبل از اسلام، دختر اگر خانه شوهر میرفت دیگه حق اعتراض نداشت. شوهر شمر ابن ذوالجوشن هم بود صداش نباد در میومد، باید بسوزد و بسازد. اسلام آمد این سنت رو شکست. خانم پاد تو سوراخ رفت، ما طلاق رو گذاشتیم، عقد رو گذاشتیم، طلاق رو هم گذاشتیم، بنا نیست بسوزی و بسازی. آقا همسر خوبی گیرت نیامده، اشتباه کردی. یه خانمی 2 سال قبل روز عاشورا به من زنگ زد، نزدیک ظهر بود، گریه می کرد و حرف می زد، گوه حاج آقا دارم از آبادان با شما زنگ می زنم، من مهندس پالایشگاه هستم. اون خانم گفت، گفت شوهر من هم مهندس پالایشگاه است، الانی که دارم من به شما صحبت می کنم، من تو این اتاق دارم زیارت عاشورا می خونم و گریه می کنم، شوهرم تو اون اتاق پای ماهواره و عرق و تریاک با دوستان خودش نشسته. گفتم خواهر من تو گزینش همسر انتخاب کردی؟ گفت حاج آقا خدا شاهده، من همسر ای آقا که شدم به خاطر تدینش شدم، زمان دانشجوییش نمازش ترک نمی شد، ایمانش ایمان خیلی خوبی بود، من برای ایمانش زنش شدم، الان شده لامذهب. بعضی ها ظرفیت ندارن، مقام میاد عوض میشه، پول میاد عوض میشه، میز ریاست میاد جلوش خودشو گم میکنه، چارشایی مال دنیا رو با زهر مار کنه، با شراب و عرق و ورق بخوره، خود ظرفیت نیست. اسلام آمد این سنت رو شکست. گفتم خانم بنا نیست بسوزی و بسازی. با یه مرد عرق خوری که اسلام میفرما شراب خور اگه مریض شد دیدنش نرید، مرد تو تشییع جنازش نرید، دستور پیغمبر اسلامه. خب این سنت که میگن زن با لباس سفید بره، با لباس سفید بیاد، از این جهت که بیچاره تو یک زندگی بدی گیر بیفته، این که خیلی بده. بله اگه زندگی خوبی باشه که الحمدلله، خب خانمای شما همشون هم اینطورن، انشاءالله خدا عمر 120 ساله به همه بده. حالا وقتی کسی نیفته امشب بمیره بگن آقا گفت لباس سفید، فلانی مرد، ایم از نفس آقا بود. آخه آدم یه وقت تو شانس هم نداره، رفتیم یه جا بالا سر یه مریضی، گفتن آقا یه دعایی بخونید حالش بده، ما یه دعایی خوندیم، فردا پسر زنگ زد گفت بابامون مرد. گفتم میخواستی برات بابات بشه بدوه؟ بابایی که تو بین مرگ و زندگی بود، تو سکته مغزی کرده، به منم میگی بی دعا بخون، دعا هم میگیم خدایا یا شفا بده یا راحتش کن. خدا راحتش کرد. آقا امام عصر تو دعای خودشون دارن و مرزانا به شفاء مراحه، مریض یا باید شفا پیدا کنه خوب بشه یا راحت بشه دیگه بره او دنیا. علا ای حال آیان محترم، خواهران محترمه، این سنت تو مملکت ما هم بود، مرد سالاری، یعنی دختر تا تو خانه باباش بود اختیار مطلق با مرد بود. تاریخ قبل از اسلام رو بخونید، خانه شوهر میرفت مثل یه کالا، از این خانه میرفت تو اون خانه، نه حق انتخاب لباس، نه حق انتخاب خوراک، نه حق انتخاب مسکن، نه حق اظهار رأی، اصلا یک حمال به تمام معنا، یه کارگر. ارزشی برای زن قائل نبودن. کجا ایران؟ کدام ایران؟ ایرانی که زمانی که اسلام تو عربستان پیدایشش آغاز شد و پیغمبر رسالتش رو علنی کرد، ایران 1100 سال سابقه حکومتداری داشت. تو همون ایران، من میخوام بگم اینایی که امروز انتقاد به حجاب اسلام میکنن، ببینید قبل از اسلام تو دنیای بشریت بازن چه میشد. یه دو تا آمارم از اروپا براتون بگم. در کشور فرانسه، فرانسه هم از کشورهای کهن اروپایی است، گرچه حالا اینا قبلا مثلا در 10 قرن قبل قبیله‌ای زندگی میکردن، به صورت مملکتی مثلا نبودن، در کشور فرانسه معتقد بودند تمام زنهای عالم روح خبیثی دارند جز حضرت مریم. این اعتقادات مردم فرانسه بود. در کشور ایتالیا آیان تا ابتداء قرن 18 میلادی اعتقاد جزء قوانین مدنی کشور ایتالیا بود، یعنی تا شروع قرن 18 مردم ایتالیا جزء قوانین مدنیشون بود که اگر زنی اموالی دارد، اگر شوهر داره مال شوهره، اگر پدر داره مال باباشه، زن حق ندارد چیزی رو مالک بشه. ایتالیای متمدن، روم سابق، تا ابتدای قرن 18 میلادی برای زن حق مالکیت قائل نبودن. اینا کشورهای متمدن دنیا بودن. حالا بیاید در خود عربستان که دختر زنده به گور کردن، در اون آیه شریفه و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو کظیم، سوره نحل آیه 58. حالا عربستان خب یک کشور تقریبا عقب افتاده ای بود، مثل ایران نبود که تمدن کهن داشته باشه. قرآن میفرماد وقتی به یه پدری میگفتن خدا به دختر داده، اینقدر ناراحت میشد و بدش میامد که از ناراحتی چهره سیاه میشد و متواری میشد تو صحرا از خجالت این که من دختر گیرم آمده. در ذیل همین آیه شریفه و اذ الموعودت و سئلت به ای ذنب قتلت، روز قیامت از بعضی از این طفلهای بیگناه سوال میشه به کدامین گناه کشته شدید. اینقدر آیون تو عربستان دختر زنده به گور شد. حضرت آیت الله سبحانی می نویسد اینقدر دخترهای بیگناه و زنده زنده دفن کردند که نسل زن رو به انقراض گذاشت. ازدواجی راه افتاد به نام نکاح رحت، نکاح رحت شد نکاح دست جمعی، زن کم شد، کمیاب شد، 10 نفر یک زن. حضرت آیت الله سبحانی می نویسد بچه که متولد می شد اگر دختر بود هیچ کس زیر بار این دختر نمی رفت، باید زنده به گور می شود. اگر پسر بود سر این پسر دعوا بود. هر کدام از این شوهرها که پول بیشتری به این زن می داد، سرویس جواهراتی مثلا براش می خرید، بریلیانی مثلا به قول امروزی ها می خرید، دم و دود این زن رو می دید، این خانم یه شب همه شوهراش رو دعوت می کرد، بلند میشد بچه رو بلند میکرد، قنداقه بچه رو میبرد میذاشت تو دامن یکی از این شوهرهایی که در خفا پولش داده بود، وعدش داده بود، میگفت این بچه مال اینه. همم قبول میکردن، قانون جاهلیت میگفت حرف این زن حجته و بچه متعلق به اونه. بعضی از این اولادهای حرامزاده بعد از ارتحال پیغمبر در زمان خلفا شدن حاکمان عالم اسلام. یک آقا امیرالمومنین 4 سال و 6 ماه حکومت کرد، همش درگیر جنگ بود، یه مش آدمهای لا حول ولا اومدن سر کار که بعضیا 10 تا بابا سرشون دعوا داشتن. این وضع عربستان بود. حالا ببینید پیغمبر چه کرد. ما میخوایم نقش مثبت حجاب رو امشب بحث کنیم. اول ببینید آیون یه مدیر رو اگر بخواد کار مدیریتش رو ارزیابی کنید، قاعدش اینه، شما یه کارگری رو میخواید ببینید چه کار کرده اینجا، یه مدیر چه کار کرده، این روحانی چه کار کرده، میگن آقا قبل از اینکه این آقا بیاد مجموعه چگونه بود. این یک، قبلش رو ببینید، زمانی که آمد متصدی این پست شد چه کار کرد، بعد از او نتیجه کارش چی شد. این 3 وقت رو باید سنجید. یه استاندار رو اگه بخوان کارشو ارزیابی کنن، باید ببینن قبل از اینکه این آقا بشه استاندار، استان چه وضعی داشت، زمانی که شد استاندار، استان چه وضعی پیدا کرد، بعد از او نتیجه کارهاش چی شد. پیغمبر بزرگترین مدیر هستی است در عالم بشریت. دیشب یه کسی به من زنگ زد گفت کجای قرآن خدا میفرماد پیغمبر از موسی برتره؟ گفتم صریح آیه قرآن نداریم که خدا بفرماد موسی رو، پیغمبر رو بر موسی برتری دادیم. فضلنا بعضهم علی بعض داریم، اما از دو آیه استفاده میشه پیغمبر برتر بر همه انبیا. گفتم پیغمبر به اصطلاح عرفا مجذوب سالک است، موسی سالک مجذوبه. زمین تا آسمان فرق است. گفت یعنی چه؟ دبیری بود سوال کرد. گفتم ببینید یه وقت مهمانی دعوتتون میکنن، یه وقت صاحب خونه ماشین میفرسته دنبالتون دم در منزل، میگه آقا ماشین آمده، از دم در خونه سوارت میکنن میارن اونجایی که دعوت داری، از اونجا جذبت میکنن میارن تو مهمانی. شما مجذوب سالکی، اول جذب شدی بعدن آمدی. یه وقتی کارت دعوت میفرستن میگن آج آقا فلان شب فلان جا جشنه، تشریف بیارید. تشریف آوردی میگن قدمت بر سر و بر چشم، خوش آمدی، باید بیای در خانه برسی، در بزنی، در رود باز کنن، به شما میگن سالک مجذوب. پیغمبر مجذوب سالک. از کجای قرآن استفاده میشود؟ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. خدا میفرماید منزه از خدایی که پیغمبرش رو خدا حرکت داد، خدا برد. نگفتن پیغمبر بیا، گفتن پیغمبر میبریمت. اونم سیر خدا داد، نگفتن رسول الله بیا. اما موسی را الان این دوره دوره اربعین موسی است دیگه. یهودی ها تو این چله خیلی معتقدن، الان ما تو چله نشینی حضرت موسی هستیم دیگه، چون حضرت موسی از شب اول ذوالقعده رفت کوه طور تا شب اول ذوالحجه کوه طور بود، 10 شب دیگه اضاف شد تا شب عید قربان. و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به 10 فتم میقات ربه 40. این 40 لیله همین 40 است که الان یهودیان خیلی معتقد به ایامن، بالاخره براشون محترمه. این همون 40 لیله است که موسی در کوه طور خلوت با خدا کرد. ببین خدا با موسی چه میفرماد؟ و وعدنا موسی 30 لیله. به موسی میگیم بیا بالای کوه طور، بیا اونجا 30 شب بمون، بعد 10 شب دیگه هم اضاف میکنیم، اتممناها به 10 فتم میقات ربهی 40 لیله. 40 شب موسی رو نگه میداریم، اون وقت آیاتمون رو بر موسی نازل میکنیم. پیغمبر کجا، موسی کجا؟ به پیغمبر میگن از تو خانه امهانی ما میبریمت، به موسی میگن باید بیای بلندای کوه طور. حالا از بحث خارج نشویم. ببینید پیغمبر اسلام آیون چه کرد؟ پیغمبر در بدترین شرایط ممکن مبعوث به رسالت شده. یک مستشرق فرانسوی میگوید اگر پیغمبر، حالا من یه سری آمارهایی رو نوشتم اگه وقت کردم اینا رو بخونم، یک مستشرق فرانسوی میگوید اگر پیغمبر در اون زمان روم، مصر، هندوستان، ایران مبعوث به رسالت شده بود، زحمات کار پیغمبر اینقدر نمایان نمیشد. چرا؟ چون پیغمبر اگه تو ایران مبعوث به رسالت شده بود، مردم ایران مردم فهیمی بودن. این کلام کلام امیرالمؤمنینه. وقتی آیون افتخار کنید که شیعه علی ابن ابی طالبید، به خدا قسم ببالید و بنازید که شیعه مولا علی ابن ابی طالب هستید. ما افتخار می کنیم که علوی هستیم و عمری نیستیم. زمانی که اسرای ایرانی رو آوردن مدینه نزد عمر، به عمر گفتن چه کار کنیم با اینا؟ عمر گفت مرداشون رو ببرید به عنوان برده، زنهام کنیز، بچه هاشون رو به عنوان نوکر ببرید تو خونه هاتون. آقا امیرالمؤمنین ایستاد، فرمود، خطاب به عمر کرد، فرمود من خودم از رسول الله شنیدم. این رو مرحوم علامه مجلسی در بهار دارد، جاهای دیگه هم نقل شده. آقا فرمود من خودم از پیغمبر شنیدم، قوم عالم، عادل، حکیم به اسارت گرفته نمی شود. ها اولائه قوم حکما اون علما اون کرما، اینها کریمن، اینها عالمن، اینها حکیمن، اینها رو رها کنید. عمر پافشاری کرد، آقا فرمودن حالا که پافشاری میکنی من سهم خودم و تمام بنی هاشم رو از این اسرا آزاد کردیم. وقتی عمر با این برخورد حضرت روبرو شد، مجبور شد گفت ابوالحسن کار من رو خراب کرد. بعضی ها نوشتن بقیه اسرای ایرانی رو هم عمر گفت آزاد. مردم ایران یه مردم آماده ای بودن برای کسب فضائل. دلیلش هم اینه که شما ببینید تا ایران عرب ها آمدن تو این مملکت، ایرانی ها از سویدای دل اسلام رو پذیرفتن. غلط میکنن کسانی که میگن اسلام با زور شمشیر تو این مملکت آمد. این دلیل بر فهم و کمال این مردم بود، دلیل بر شعور بالای این مردم بود که این مردم تا اسلام آمد مردمی عالم، مردمی علم دوست، قوی ترین پایگاه ولایت اهل البیت تو این مملکت بود. ولذا شما ببینید از صدر اسلام برجسته ترین صحابه پیغمبر سلمان فارسی است. در طول تاریخ اسلام بزرگان عالم اسلام حتی تو اهل سنت هم ایرانی ها هستند، حتی بزرگان اهل سنت هم مال ایرانی ها هستند، در ادبایشون، فقهایشون، نوع اینها ایرانی هستند. لذا این مردم یه مردم علم دوستی، مردم طالب حقیقتی. خب پیغمبر مبعوث به رسالت میشه توی یه جامعه منحتی، اونم عربستان، دختر زنده به گور میشه. پیغمبر از دو بعد وارد کار میشه، بعد عملی، بعد علمی. بعد عملی که همون کار کردن، و اتفاقا خدا هرچی هم فرزند به پیغمبر میده، غیر از دو تا از فرزندان پیغمبر که پسر بودن، بقیه دختر بودن. بعضی حالا گفتن سه تا از فرزندان پیغمبر که اونها هم نموندن. دخترهای پیغمبر اینا رو عرب ابتر میدونست. در همین سوره کوثر هر کسی که دختر داشت میگفتن نسلش منقطعه. الانم آیون تو علم انساب نگاه کنید، بعضی از من دیدم در علم انساب بعضی از علمای علم انساب مینویسن فلانون لا یعقبو، یعنی عقب نداره دیگه، دنباله نداره. حالا که دختر داره ها، چون پسر نداره میگن لا یعقب. همین الان هم بعضی از عرب ها این تو شیوه کارشون هست، تو سلسله انصابشون می نویسه فلانون لا یعقب. اگه پسر داره اسمشو می نویسن، دختر داشته باشه دیگه نمی نویسن. این سنت جاهلیت بود. خب پیغمبر چه کار کرد؟ این دنیای بشریت بود. من یه وضعیم از آمار امروز بشریت بگم. در سال 1368 من اون روزنامه رو تو روزنامه ها دارم، روزنامه کیهان هوایی. ببینید این جاهلیت 1400 سال قبل. یه چند مورد جاهلیت پیشرفته امروزم من برای شما بگم. یه عکسی رو از یک دختر جوانی در یکی از کاباره های فرانسه انداخته بود. اینا همش مقدمه است که بعد من نقشه حجاب رو میخوام بگم. اول ببینید اینایی که دم از حقوق زن میزنن با زن دارن چه کار میکنن. در روزنامه کیهان هوایی صفحه دوم اون روزنامه تصویر یک دختر جوانی رو انداخته بود، گوشه یک توالتی ایستاده بود. بعد یه متنی رو چاپ کرده بود، نوشته بود اخیراً در کاباره های فرانسه برای رقابت بیشتر در جذب مشتری آمدن دخترهای جوان بین 15 تا 20 ساله را استخدام کردن. کجا؟ تو فضای دستشویی کاباره ها. مثل یک آدم مثلا عرض شود که مجسمه اونجا بیسته، که این آقایی که میره تو دستشویی، این دختر جوان اونجا ایستاده. همین فرانسه‌ای که امروز فریاد دموکراسی او گوش بشریت رو کر کرده، همین نامردمانی که امروز میگن ما مدافع حقوق بشریم، همین نامردمانی که دیدید چندین هزار وسیله نقلیه تو فرانسه آتش گرفته شد به خاطر نابرابری ها و بیعدالتی ها. عکس یک دختر جوان گوشه این توالت ایستاده، بعد نوشته دخترهای جوان استخدام کردن که اگه کسی میره توالت کار داره دستمالی میخواد، این دختر دستمال بده دست این آقا. شما را به خدا قسم این زنده به گور کردن قرن بیستم دختر نیست؟ شما را به خدا قسم این نابودی مقام زن نیست؟ اینا همونایی هن که به حجاب دارن ایراد میگیرن، اینا همونایی هن که به محجب بودن زن در اسلام دارن خورده میگیرن. دفاع از حقوق زن این گونه است؟ من یکی دو تا آمار رو تقدیم کنم. در سال 1379 و 1380، 22 سال قبل، حتی آمار الان بیشتر شده، مجله نیوزویک یک گزارشی رو می نویسد. حدود 18 میلیون زن کارمند در هنگام کار در کشور امریکا مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفتند. آیون تو شیراز دارید که به یه خانمی توی اداره ای تعرض بشه و برخورد نشه؟ این نامردمان اینقدر نامردن که اگه توی مملکت اسلامی به یک مورد اونم مثلا خطای فاحش برخورد بشه میگن خلاف انسانیت. در یک سال در یک مملکت 18 میلیون زن امنیت شغلی ندارن. اینا مجله های خودشونه. من یکی از آیون اساتید دانشگاه 24 سال ایشون در امریکا کرسی تدریس داشت، الانم در شیراز، گفت فلانی اخیراً در کشور امریکا به این نتیجه رسیدن، حتی اخیرانی که ایشون گفت 4 سال قبل بود، و به این نتیجه رسیدن که محیط کار زن و مرد رو از هم تفکیک کنن. گفت نه برای دلسوزی مقام زنه، و اینها رسیدن به این نتیجه که زن و مرد اگه تو محیط کار با هم مشغول باشن افت کاری پیش میاد، اونقدری که باید اینها استفاده کنن از اینها بار استفاده کار تنزل پیدا میکنه. لذا برای که بیشتر از گرده مردم کار بکشن زنها رو از مردها جدا میکنن، نه اینکه میخوان مقام زن رو ارج بنهن، میخوان کار بیشتری از گرده اینا بکشن. گفت این الان تو امریکا داره رواج پیدا میکنه، ولی نه رو اصل خیرخواهی. آیون آمار تکان دهنده است. من دو سه تا آمار دیگر رو تقدیم کنم خدمت عزیزان از جنایاتی که واقعا واقع میشه. یکی از جامعه شناس‌های معروف در اروپا به نام آقای فانوئل در کشورهای اسلامی یک تحقیقاتی داشته. بعد ببینید نظر این در رابطه با حجاب چیست. این آقا اول فرانسوی است و بعدم جامعه شناس مسیحی است، مسلمانم نیست. میگه هر چادری که دور انداخته می شود افق جدیدی را که بر استعمارگر ممنوع بود در برابر او می گشاید. این حرف یه آدم فرانسوی مسیحی است که آمده تو کشورهای اسلامی داره میگرده. حالا میگن دختر جوان حجابتو حفظ کن، میگه اسلام مخالف زیباییه؟ اسلام میخواد ما کچل بشیم، خفه بشیم؟ حجاب خفت میکنه؟ حجاب مواتو میریزه؟ آمارهای مفاسدی که در دنیا واقع شده، در سال 1990 در مجله تایمز در کشور امریکا 12 میلیون زن مورد تعرض جنسی قرار گرفتن. حالا با این آمارا رو بی‌انصافا که خودشون نمیخونن، اینا فقط همین نواقض بعضی از مملکت‌های اسلامی رو تو بوق و کرنا میکنن و سر و صدا را میاندازن. من یک خبر دیگر رو هم عرض شود که اشاره کنم. در هر سال این نشریه است که کیهان هوایی چاپ کرده، در مدارس امریکا، ما حالا البته رو مدارس خودمون بحث داریم، ما البته من واقعا به نظام آموزش و پرورش خودمون صحبت داریم، کار باید بیشتر بشه، اما انصافا وقتی بسنجیم با اون سر دنیا مدارس سالمی داریم ما. در هر سال 3 میلیون مورد بیماری های مصری خطرناک نظیر ایدز گزارش شده که همه اینها ناشی از رعایت نکردن اصول اخلاقی است. حالا عرض کردم آمارهای متعددی است که من وقت مجلس رو نمیگیرم بیام روی اصل بحث خودمون، اون گذشته تاریخ بشریت، این گذشته فعلی بشریت. حالا ببینید حجاب چه نقشی در زندگی ایفا میکنه. اینایی که خورده به حجاب میگیرن واقعا ارزش حجاب چیست؟ اولین ارزش ارزشمند حجاب صیانت شخصی برای خود فرده. فرد مورد احترام قرار میگیره، شخصیت یک فرد محجبه مورد احترام واقع میشه. شما خودتون انصاف بدید، او خانمی که 7 قدم آرایش کرده میاد با یه وضعی، حالا میگه من قصدم این نیست که دیگران ببینن، ولی خدا شاهد از نظر روانشناسی سوال کنید، اونی که با یه وضع ناپسند میاد بیرون خودش نمیداند، شایدم تو وجود خودش برا خودش توجیه میکنه. خدا رحمت کند امام رو، امام میفرموندن شیطان تو توجیهگری خیلی قویست. بله او خانمم نمیاد بگه من آمدم موامو نشون مردم بدم، صورتمو نشون مردم بدم، بگه من برای دل خودم این کارو میکنم. خدا زیبا زیباییرم دوست میداره، دوست دارم زیبا بیام بیرون. این توجیه میکنه کار رو برای خودش، امر مشتبه میشده براش. من اینو قبول دارم شاید 80% این آیی که بد حجاب میان بیرون قصدشون دهنکجی به خدا و پیغمبر نباشه. وقتی پای صحبتشون هم میشینید میگه حاج آقا کی میخواد با پیغمبر بجنگه؟ کی میخواد با خدا بجنگه؟ من میخوام، حالا دوست دارم اینجوری بیام بیرون، ولی من زیارت عاشورام میخونم، من بارها برخورد داشتم، میگه من نمازم اول وقت میخونم. خب قصد مبارزه با خدا واقعا نداره، این کار خطر شیطانه که توجیه کرده امرو بر او. ولی به همین خانم بگن شما با این وضعی که داری میای بیرون چقدر در امنیت به سر میبری؟ واقعا شما از نظر شخصیتی صیانت شخصیتی داری؟ شخص تو مورد احترام قرار میگیره، دیگران به تو به چه نظری نگاه میکنن؟ شما همه انصاف بدید برادران عزیز، خواهران محترمه، اونی که آمده در دکانشو باز کرده، اصلا خود در دکان باز شدن یعنی من میخوام جنس بفروشم. او خانمی که 7 قلم آرایش کرده بخواهد و نخواهد داره نشون میده من میخوام زیباییمو نشون بدم. حالا هر توجیه غلطی که میخواد اینجا بیاره، این یک صیانت شخصی میاره برای فرد. دوم از آثار مثبت حجاب صیانت خانوادگی. خانواده مسئول میمونه، زندگی ها سالم میمونه. میگن دختر اگه محجبه باشه، من گفتم چند هفته قبل ما تو همین اسامی پذیرفته شدگان دانشگاه خانم زینب پیمانی، دختر جناب آقای مهندس پیمانی، آقای حاجی پیمان که از کارمندان پالایشگاه بود، دختر محجبه حافظ قرآن با حجاب، من کاملا خانواده اینا رو از نزدیک میشناسم. شاید کمتر هفته ایست که پدر یا مادر ایشون مسائلی ارتباط تلفنی با ما ندارن. نفر اول در رشته علوم پزشکی تو کشور دانشگاه سراسری شد. حجاب مانع پیشرفته؟ شما آمار بگیرید، خدا شاهد این کار باید صورت بگیره. ببینید تو پذیرفته شدگان کنکور 100% متدینین دارن میرن دانشگاه. بچه های متدین، مسجدی، قرآن خوان، مؤمن با رتبه های عالی، عمده 100% قبول شدگان دانشگاه بینید کیا تشکیل میدن؟ بله خب حالا یه عده‌ای هم هستن، البته ما به دانشگاه آزادمون بس خیلی داریم، تو دانشگاه سراسری که نخبه ها دارن میرن بالا، ببین نخبه ها کیا هستن. صیانت خانوادگی میاره. چرا پدر بیاد بگه آقا من به دخترم اعتماد ندارم؟ چرا بشنویم 4 هفته قبل پدری دختر خودش رو میکشد؟ چرا؟ یا آقای پدری عد شود که 2 تا دختر خودشو با کارت میفته به جان اینا که بله بعدم تو دادگاه معلوم شد اشتباه کرده، اون سیدی که آورده بودن دختر این نبوده، به دخترش اعتماد نداشته، آقا سیدی آوردن دختر تو فلان مجلس میرقصیده، خب اینجور با دختر تربیت کنی؟ پیغمبر فرمود بچه هاتون اگه خوب تربیت کردید به سن 15 سالگی که رسیدید اینا مشاور خانواده باید بشن. یه دختر 15 ساله مشاور خانه است، یه پسر 15 ساله باید مشاور خانه باشه. اگه رو بچه های 15 سال به بالاتون اعتماد ندارید، خدا شاهد کم گذاشتیم و کم کار کردیم. آقا میاد میگه پسرم 24 سالشه، من جرئت نمیکنم کلید منزل بدم دستش، کلید نداره. بابا بچه رو بد تربیت کردی، پسر 24 سالت جرئت نمیکنی تو خانه تنها بمونه؟ خب اون زمانی که باید کار میکردی نکردی. سیانت شخصی اجتماع خانوادگی نیست. من نمیتونم رو منبر آمارها رو بگم، گاهی اوقات بعضی از مطالب آیان گفتنش خودش یه نوع منکره، ولی در اثر رعایت نکردن حجاب گاهی اوقات اعمال فجیع محسنه تو بعضی از خانواده ها واقع میشه. زنای محسنه، زنای خواهر با برادر. تو همین اوائل ماه رمضان پدری خودکشی کرد، گندشم بالا نیاوردن، بی سر و صدا پدر دفن شد به خاطر ماهواره. حالا آقا مینی هنو رو خونش دست بده کار پایگاه شیطون میاره میزن تا بالای سر خونش. دنبال چی هستی؟ شیطون آوردی تو خونت، وقت مینالی میگی آقا دخترم داره از دستم میره، پسرم از دستم میره. من دیروزه که از میلیاردرهای شیراز آمد گفت حاج آقا خدا شاهده با این وضعی که من دارم، تا کنون خیلی ها اصرار کردن ماهواره تو خونم نیاوردم، اما بابا میبینی بدهکارم هستا، نون شبشو به زور داره گیرش میاد، ماهواره گذاشته بالای سر خونش. آقا ما باید از دنیای امروز مطلع بشیم. برو مطلع باشو، بچه ها تو داری از دست میدی. خواهر و برادری به حرام آلوده بشن، پدر آبرودار خودکشی کنه و بمیره، تو همین ماه رمضان گذشته تو همین شهر شیراز ما میاره. جامعه چرا این وضع امروز پیدا کرده؟ چرا جوانهای ما متاسفانه آلوده به فساد میشن؟ یه بخش اونها، ببینید من یه نکته رو بگم خواهرها خوب دقت کنید، در بحث مفاسد اخلاقی قرآن اول میفرماد از زانیت و زانی فجلدو کل من هما مئت جلده. اول خدا از زن بدکار نام میبرد، بعد از مرد بدکار. این خودش یه پیام داره، یعنی یه بخشی از انحرافات اجتماعی خانمهایی رقم میزنند که رعایت اصول اخلاقی، خانم اگه رعایت کنی او آدمی هم که مرض داره بیماره به دنبال شما نمیاد، تو چراغ سبز داری روشن میکنی. چرا ما هر سال آماری که میدن طلاقا داره افزایش پیدا میکنه، ازدواج ها داره کاهش پیدا میکنه؟ نه تو مملکت ما، تو سراسر دنیا. آیا اون آمار اولادهای نامشروع در کشورهای اروپایی قوغاست؟ من جلسه گذشته عرض کردم بیشترین اولاد نامشروع رو تو دنیا کشور انگلستان داره، ولی که کشور انگلستان کشور پیریه، میگن نسل پیریست، چون همین آزادی های کاذبی که امروز بعضی ها دنبالش هستن اونجا رواج داره. حجاب باعث بالا رفتن نیروی کار تو جامعه میشه. یه جوان میبینید دنبال یه دختر، اون خانم دختر دنبال این آقا پسر، انرژی ها تلف میشه، فکرها زایع میشه، وقت ها تلف میشه، به حرام کشیده میشن. خب خانم اگه رعایت پوشش سالم بکنی، این جوانی که باید بیاد سر محله وایسه وقتشو به بتالت بگذرونه میره دنبال کار، شما چرا نیروی خودت رو خرج در گناه میکنی؟ چرا جامعه افت پیدا میکنه؟ من عرض کردم اونها تازه خودشون به این نتیجه رسیدن که برای بالا بردن سطح کار تفکیک کنن محیط خانم ها رو از آیون. و نکته دیگر، حجاب سبب می شود که زن را از منزوی بودن و گوشه نشین بودن رهایی ببخشه. دقیقا خلاف اون چی که دارن تبلیغ می کنن، میگن آقا زن محجبه منزوی، زن محجبه منزوی است. اتفاقا اون زنی که وجدانش ناآرامه منزوی است، اون زنی که خیانت کرده منزوی است، اون زنی که آلوده به جنایت منزوی است، الخائن خائف، راضی از خودش نیست، اونی که وظیفه‌شو نسبت به خودش و خدا داره درست عمل میکنه که منزوی نیست. و همین حجاب سبب میشه که مدپرستی ها و رقابت های کاذبی که امروز خیلی از زندگی ها رو آلوده کرده، بعضی از مردا رو بیچاره کرده، آقا فلان مد آمده، من فلان لباس رو، چون میخواد مد نشون بده دیگه، چون دیگه حجاب نیست، میخواد این لباس رو نشون دیگران بده، کلافه کرده زندگی ها رو. اینم آثار ارزشمند حجاب. من یک حدیث از امیرالمؤمنین ایام ولادت امام هشتم، یک جریان از علی ابن موسی رضا تمام کنم. در کتاب وسائل جلد 14 مرحوم شیخ العاملی یه روایتی رو نقل میکند از آقا امیرالمؤمنین. حضرت میفرماید نبعت یا اهل العراق، به من خبر رسیده ای مردم عراق، ان نساءکم یدافعن الرجال فی الطریق اما تستحیون، به من خبر دادن که زنهای شما با مردهای شما توی بازارها کوچه ها با هم برخورد دارن، حیا نمی کنید، خجالت نمی کشید. لعن الله من لا یقار، خدا لعنت کند کسی را که غیرت ندارد. این مال زمانی است که نه ماهواره بود نه اینترنت بود. اون زمان امیرالمومنین فرمود این خبر به من رسیده که تو بازارهای شما، کوچه های شما، حالا یه سری به بازارها بزنید، به خیابانها بزنید، چه خبره؟ ایام ولادت آقا علی ابن موسی رضا نزدیک است. من حالا چون بحث حجاب بود یک گوشه ای از عظمت علی ابن موسی رضا بگم، السلام علیک ایها الامام الرؤوف، و همینجا تمام کنم، عذرخواهی میکنم از همه عزیزان. حضرت آیت الله والد نقل میکردن، میگفتن شاید حدود 35 سال قبل بود، مشهد جلسه ای بود، حضرت آیت الله العظما شیخ حسین وحید خراسانی هم که از مراجع فعلی شیعه هستن، ایشون هم بودن، عده‌ای از علمای اون وقت مشهد هم بودن. عبوی گفتن یه آقایی بود به نام آقای سعیدی، این کلیددار حرم علی ابن موسی رضا بود. گفتن این آقام تو مجلس نشسته بود، گفتن آیت الله وحید، گفتن آقای سعیدی شما سالهاست کلیددار حرم امام هشتمی، از آقا علی ابن موسی رضا چیز عجیبی دیدی شما؟ و من یه شب یه چیز عجیبی از آقا دیدم. من اینم یه نکته عرض کنم، امام ائمه ما مظهر رأفتن، مظهر باب رحمت به رو کسی بسته نیست، آیون دسته هستن به سینه کسی نزنید، خدا شاهد همونایی هم که از دست رفتن و امیدوارشون کنید، بگید خدا خدای مهربانیست، علی ابن موسی رضا امام رؤوفیست، ائمه شما رو دوست میدارن. امام زمان سید ابن طاووس میفرماد تو خلوت خودش تو سرداب مقدس برای شیعیان گناهکارش دست به دعا بلند کرده بود. ما این ائمه رو باید به مردم معرفی کنیم، مردم امامهاشون رو بشناسن. خدا لعنت کنه شیطون رو، بعضیا رو ناامید میکند و میبرد، میگه تو که یه در خونه خدا و اهل بیت جایی نداری، با این همه بدی کجا میخوای بیای مسجد؟ تو میای برای چی؟ با این همه گناه تو جایی داری؟ این آیه سعیدی گفته بود من شبها عادتم این بود یک ساعت به اذان صبح کلید درهای حرم دست من بود، من می آمدم درها رو باز می کردم، خدام آماده بودن وارد می شدن، چراغها رو روشن می کردن، حرم رو آماده می کردن برای آمدن زوار. خب مثل الان نبود که دیگه 24 ساعت در حرم باز باشه. خب یه شب من تو منزل، اینو ناقل قضیه حضرت آیت الله والد هستن، خب یه شب من تو منزل بیدار شدم، نگاه ساعت دیواری منزل کردم، دیدم که مثلا من هر شب یک ساعت و نیم به اذان صبح بیدار می شدم، حالا یک ساعت مانده به اذان. گفتم ای داد بیداد ما خواب رفتیم، ما فرصت از دست رفت، سری لباسم رو پوشیدم حرکت کردم، آمدم به سمت حرم، رسیدم به صحن، دیدم که برخلاف شبهای قبل خدام نیستن، بعضی از مردم هم می آمدن می ایستادن اونجا، کسی هم اونجا نیست، خودم تنها هستم. تعجب کردم امشبی که ما دیرتر از شبهای دیگه آمدیم، چی شد امشب مثلا کسی نیست؟ در حرم رو باز کردم، آمدم داخل، چراغ ها رو روشن کردم، ساعت دیواری حرم رو که نگاه کردم دیدم هنوز 2 ساعت به اذان صبح وقت باقی مانده. و فهمیدم که ساعت منزل ما، یا من بد ساعت رو دیدم یا ساعت ما خراب شده، جلو رفته. گفتیم حالا توفیقی است، ما اینجا بالای سر آقا علی ابن موسر رضا توی فرصتی که خدام میان ما مشغول به نماز بشیم، من یک ایدی هم امشب به شما بدم. بارها گفتم آدم چیزی یاد میگیره باید یاد دیگرونم بده. روایت داریم از امام جواد سلام الله علیه که هر کسی حاجتی داره بره مشهد بالا سر پدرم علی ابن موسر رضا 2 رکعت نماز بخواند، تو قنوت نماز اون که از خدا میخواد تقاضا کنه، حالا ولو فارسی بگه، خدا به عظمت مقام پدرم حوائجشو برآورده میکنه. آیون من یه وقت همین روایت رو چندین سال قبل تو همین مسجد رو منبر خوندم، یه آقای آمد گفت حاج آقا 16 سال ازدواج کردم بچه گیرم نمیاد. بعد رفت و بعد از 1 سال اهل بوشهر بود، آمد دیدم یه بچه یه گنداق شده ای آورد، گوه ها جایی همون بچه ایست که از عنایت علی ابن موسر رضا دارم. یه آقای سیدی گفت من بالا سر حرم از بالای سر حضرت ایستادم به نماز، تو نافله شب بودم، العف 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 العف، یه دفعه 2 تا کلید کوچک چمدان کف دست من نمایان شد، 2 تا کلید کف دستم قرار گرفت، صدایی از داخل ذریح مطهر بلند شد، سعیدی فردا صبح ساعت 8 برو دم دروازه مشهد. یه اتوبوسی از تهران میاد. حالا میگم من تو حال نماز بودم، صدا از ذریح بلند شده بود، هیچ کس هم تو حرم نیست. یه اتوبوس از تهران میاد با این مشخصات، مسافرها که پیاده میشن 2 تا خانم بین این مسافرها هستن، همه از اینا فاصله میگیرند. این 2 تا خانم مهمانهای منند، تا زمانی که در مشهدند تو در محبت به اینها کوتاهی نکن، اینها رو منزل خودت ببر. و این هم کلید چمدانهای اونهاست. عبابی میگودن آقای سعیدی گفت من نماز شبم تمام شد، کلید گذاشتم تو لباسم، نماز شب خوندم و بعد خدام آمدن و به خادم هم چیزی نگفتم، گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش. ساعت 7:30 صبح شد، ما به خدام گفتم من کار دارم، آمدم دروازه مشهد ساعت 8 صبح، همون اتوبوسی که آقا فرموده بودن از تهران رسید. مسافرها پیاده شدن، دیدم در بین مسافرها 2 تا خانم هستن که همه از اینا فاصله میگیرن، اینا یه گوشه ایستادن. من برای اینکه خودم یه چیزی بفهمم رفتم طرف یه پیرمرد تهرانی بود که تو اتوبوس داخل مسافرها بود، گفتم آقا شما همتون از یه جا دارید میاد؟ گفتن بله. گفتم این خانم هم همسفرهای شما هستن؟ گفت بله. تهرانی هن؟ آره. گفتم من یه سوال دارم، چرا شما با این خانم ها حرف نمیزنید؟ مثل اینکه اصلا کسی کاری به اینا نداره، اگه از یک شهر دارید میاد چرا اینا یه گوشه ایستادن شما یه طرف دیگه هستید؟ گفت آقا نپرس. گفتم نه من میخوام حالا یه چیزی بدونم، خیلی اصرار کردم، گفت سربسته بهت میگم، این 2 تا خانم تو تهران زنهای بدکاره ای بودن، مشهوره به بدی بودن. وقتی فهمیدن ما میخوایم بریم مشهد، گفتن ما میخوایم بیایم خدمت امام رضا توبه کنیم. چه امام خوبی دارید، مرحوم علامه طباطبایی میفرماد، اینه که میفرمان به امام 8 میگید السلام علیک ایها الامام الرؤوف، معناش این نیست که بقیه ائمه رؤوف نیستن ها، رأفت امام 8 اینو مرحوم علامه فرموده بود، حسی است. من نمیدونم آیون تجربه کردید، اینو من بارها گفتم، باید حرم امام حسین رو رفته باشی، نجف رو رفته باشی، کاظمین، کربلا، حرم پیغمبر، بقی، خدا شاهد اونایی که همه اینجایی که گفتم رفتن به این عرض بنده بیشتر عنایت دارن. وقتی تو حرم امام هشتم میشینید یه آرامش خاصی به شما دست میده، دلت نمیخواد پشی، مثل این که دست نوازشگر امامو بر سر خودت احساس میکنی. او آرامشی که تو حرم امام هشتمه جاهای دیگه گیر نمیاد. مرحوم علامه فرموده بود رأفت امام هشتم حسیست. و اینا بدکاره هستن، چون بدنامن مردم میترسن با اینا حرف بزنن، چون هر کی بره طرف اینا یه وقتی متهم میشه به این که مثلا اینم خودش اهل خلافه. خب به خودم گفتم که السلام علیک ایها الامام الرؤوف، آقا کیا رو به مهمانی قبول میکنی؟ خب رفتم نزدیک گفتم که خانوما شما جای رو دارید، منزلی دارید؟ گفتن نه ما غریبیم. گفتم خانه من در اختیار شماست، وسایلاتون کدومه؟ گفت چمدانهاشون رو برداشتم، ماشین گرفتم، سوارشون کردم، آوردمشون منزل. آقا امام هشتم سفارش کرده. گفت به خانمم گفتم خانم دوتا مهمان عزیز آوردم، اینا فقط همین اندازه بگمت امام رضا سفارششون کرده، مهمان خانه منزل رو دادم در اختیارشون. گفت اینا رفتن تو مهمان خانه، دیدم تو لباساشون دارن میگردن، هی یه چیزی گم کردن. گفتم شما چیزی گم کردید؟ گفتن ما کلید چمدانهامونو گم کردیم، هرچی میگردیم پیدا نمیکنیم. گفت یه دفعه یادم آمد، یادم رفته بود، دست کردم تو جیبم، اون دوتا کلیدی که تو حال قنوت نماز شب تو حرم امام رضا کف دستم قرار گرفت در آوردم. گفتم این کلید چمدان ها کلیدای شما نیست؟ گفتن کلید چمدان های ما دست شما چه کار میکنه؟ گفتم همین اندازه بگم آقا امام هشتم شما را به مهمانی. من دو سه بیت شعر بخونم زبان حال هممون، نمیخوام گریتون بیاندازم. ایام عیده السلام شهید خراسان، ای پناه همه بی پناهان، ای رضا جان، ای رضا جان، ای رضا جان، ای رضا جان. آقا جان تو جگر گوشه مرتضایی، تو علی ابن موسر رضایی. زبان حال همه رو من تو همین یه بیتو انشاءالله به فیض خواهند رساند، همین یه بیت زبان حال هممون باشه، با آقا بگیم آقا ایدی ما رو همین یه بیت، ما یه ایام از شما همینو میخواییم. هفته گذشته ولادت خواهر مجلله شما بود، این هفته هم ولادت شماست. افتخار ما ایرانی ها اینه که پاره های تن موسی بن جعفر توی مملکت دفنن. جان زهرا و جان جوادت، جان زهرا و جان جوادت، وقت مردن کن از من یادت، ای رضا جان، ای رضا.